بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم روح ملکوتی امام راهین و شهدای ملا مقام اسلام صلواتی اهدا میکنیم. ایام هفته وحدت بود و فرصتی برای اینکه همه طوایف مسلمین ارتباط بیشتری با همدیگه پیدا کنند و در مقابل دشمنانشون با هم اتحاد و اتفاق بیشتری داشته باشند. ما خدا را بر این نعمت شکر میکنیم که به برکت جمهوری اسلامی چنین شرایطی فراهم شد و بسیاری از دشمنی ها که ناشی از تعصبات کور هست از میان برادران مسلمان یا برداشته شد یا بسیار تخفیف پیدا کرد. با اینکه بیش از 30 سالگی این مسئله مطرح شده و هر سال مراسمی به این مناسبت برگزار میشیم، سخنرانی های ایراد میشیم، مقالاتی نوشته میشیم، ولی هنوز هم باز راجع به این مفهوم وحدت اسلامی کمابیش ابهام هایی وجود داره. بعضی افرادی که خیلی دور از باغ هستن خیال میکنن منظور از وحدت اینه که همه طوایف مسلمان یکی بشن، یعنی همه اعتقادات یکی بشه، مذاهب کلامی، مذاهب فقهی. گاهی هم از روی سادگی و اینا میگن خوبه از هر طایفه‌ای چند نفر عالم جمع بشن دور دور هم و اختلافاتشون رو حل کنند و یک مذهب اعلام کنن. ولی غافل از این که مسائل فکری و نظری مخصوصا اون چه جنبه تاریخی داریم، 14 قرن ازش گذشته، اسناد و مدارکش بسیاری از اونها زیر و رو شده، حتی دیده شده گاهی یک کتاب چند جور چاپ شده، در یک چاپ یک چیزی ازش حذف کردن، یک اضافه کردن. انتظار این که همه طوایف مسلمین یه جور فکر کنن، یه جور معتقد باشن، در عمل از یک فتوا تقلید کنن خیلی دور از واقعیت، مخصوصا که وقتی آدم نگاه بکنه زمان خود ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین، زمان خود پیغمبر اکرم سلام الله علیهم وسلم، بین اصحاب خاصشون، نه حالا هر کسی مثلا زیارت کرده باشه پیغمبر یا امام را بگیم از اصحاب است، اصحاب کسی است که پیغمبر را دیده باشه، نه، اونایی که معاشرت داشتن، بارها در جلسات درسشون شرکت کرده بودن، احادیث زیادی ازشون آموخته بود. بین خود این اصحاب خاص سر مسائل اعتقادی با هم اختلافات زیادی داشت. آقایون طلاب ولی اکثرا از فضلا هستن، اینجا من در حضورشون نمیخوام زیره به کرمان ببره. ما در کتب رواییمون از جمله در بهار بابی داریم در باب اعتقادات، در باب توحید، که بین دو تا از اصحاب معروف امام صادق سلام الله علیه سر یک مسئله اعتقادی اختلاف بود، روایاتی به لحی این طرف یا به علیه اون طرف از امام دار. مسئله این که فیان الله لیس به جسم ملا سوره، در کتاب توحید ملاحظه بزنید یکی از بابای بهار اینه که خدا نه جسم است نه صورت. ما در ذیل این باب روایاتی نقل شده از هشامین دوتا از شاگردهای برجسته امام صادق بوده، هشام ابن حکم معروف و هشام ابن سالم که از فقهای بزرگ بود. نقل شده که یکی از اینها گفته بود که خدا جسم است و یکی دیگه گفته بود نه خدا جسم نیست صورت است. و اون وقت به امام عرض کردن و ایشون فرمودن ان الله لیس بجسم ولا صورت. منظور اینه که اختلافات در فهم، حتی یک کلام که از یک گوینده صادر میشه دو تا شاگرد یه جور نمیفهمه. در زمان حضرت امام رضوان الله علیه ایشون سخنرانی میکردن، بعض سخنرانیشون یه عده میگفتن مقصودشون این بود، یکی دیگه میگفت مقصودشون این بود. با ایش که کمتر در عالم کسی دیده شده که به واضحی امام حرف بزنه، هیچ احتیاجی به تفسیر و تأویل نداره شرفایی. در این حال فهم مردم مختلف، فهم آدم از یک ذهنیت های سوابق ذهنی نشأت میگیره، یه جوری میفهمه، اون یکی جوریه میفهمه. خواه نخواه اینا در افکار و عقاید انسان بعدن در رفتارشون اثر میگذاره. توقع این که همه این اختلافات برداشته بشه، همه یه جور بفهمن، همه یه جور عمل کنن، اگر امکان داشته باشی انشاءالله در زمان زمان ولی هست. اما نمیدونم، من شک دارم که آیا تا این حد ممکنه که فهم ها هم یکی بشه، یا حتی کلامی که از امام زمان هم صادر میشه ممکنه در فهمش بینشون اختلاف بشه. طبیعت آدمیزاده. این جور پیشنهادها که بیان همه رأیشون رو یکی کنن، اعتراضشون یکی کنن و یه جور اسلام اعلام میشه در عالم، اینا خامیست. ولی اینه که آدمیزاد رو درست نمیشنسه، انسان رو درست نمیشنسی بیجیگاش. علاوه بر حب و بغض ها و چیزهای دیگری که در نام اثر میتره در فهمیات. پس منظور از وحدت این نیست که همه اعتقاداتشون، اعمالشون، رفتارشون، فتاواشون یکی بشین. این شدنی نیست. پس چی؟ این وحدت و اتحادی که مطرح میشه به قول ما طلبه ها مفهوم تشکیکی، یعنی مفهوم ذو مراتب است. مراتبی، یه مرتبه ای از این وحدت هست برای همه لازمه قطعا رعایت کنیم، بلا به ضرر اسلام، هم به ضرر شیعه، هم به ضرر سنی تمام باید شد. نفعش را فقط دشمنان اسلام باید. و اون اختلافاتی است که باعث این میشه که مسلمان ها رو در روی هم قرار بگیرن و هم بدگویی کنن، دشمنی بینشون ایجاد بشه تا برسه به این که روی هم اسلحه بکشن. اون وحدتی که مانع از این جور اختلافات بشه، اولا به همدیگه احترام بگذارن، هر کسی رو براش مرزی برایش قائل باشن که در حوزه کار خودش عقاید خودش رو داشته باشه، فقه خودش رو عمل بکنه، مناسک خودشون رو اونطوری که فتوای مرجعشون هست عمل بکنه. شبیه اختلافاتی که ما بین فتاوای ما مقلدین هست، یکی مقلد یه مرجعی هست، یکی مقلد یه مرجع دیگه هست. وقتی ما میگیم باید وحدت داشته باشن، یعنی باید همه مقلد یک مرجع بشن. اون میگه من مرجع تقلیدم، اینجوری گفته میگیم شما مرجع فتوای خود رو شبیه این رو عرض میکنه. حالا بین مسلمان ها میگه آقا این طایفه، حالا این مذهب کلامی یا مذهب فقهی، عمدتاً که معروف است اختلافات فقهی است. چهار مذهب معروف اهل سنت هست که تابع چهار نفر از علمای بزرگشون هستن و به اسم اونها معروفن، شافعی و مالکی و حنفی و حنبلی. آدم اینجور تصور کنه که هر کدوم از اینا مقلد یه مرجعی هستن، مرجعشون گفته اینجور در کار بکنید، مثلا شما نه اعمالتون رو طبق فتوای مرجع خودتون عمل کنید، ما هم طبق فتوای مرجع. وحدت در این مقام اقتضا میکنه که رفتار ما با سایر مسلمان ها جوری باشه که همدیگر را به رسمیت بشناسیم. اختلافاتی که در بعضی اعتقادات کلامی یا در بعضی از فتاوای فقهی هست، اینا باعث نشه که هم دیر تکفیر کنیم. در مقابل این طرز فکر، یک فکر شاذی هست که معروف عده‌ای امروز هم هستن در گوشه و کنار کشورهای عربی، البته عده قلیلی هست، معروفن تکفیری ها. اینا میگن فقط ما مسلمان واقعی هستیم، همه مسلمان دیگه کافر هست. تصویح هم میکنند خونشون هم حلال، زنشون هم رو میشه تجاوز. بعضیشون در پاکستان هستن، گاهی میبینید حمله میکنند دیگران چه کارهایی انجام میدن. بعضیشون جایی دیگه در عراق توی نه جریانات اخیر آلت دست دشمنان اسلام شدن. اینا رو که بذارید کنار که یک طایفه بسیار اندکی هستن، همه مسلمان دیگه اعتقادشون همین. سالها در کنار هم در یک کوچه در دو تا خونه متصل به هم، یکی شیعه یکی سنی زندگی کرد، با هم دوست برادر رفت آمد میکنن، هدیه برای هم دیگه میبرند، احترام میکنند به هم دیگه، کمک میکنند به هم دیگه، همونجور که امام صادق صلوات الله علیه دستور دادن از مریضاشون عیادت کنید، تشییع جنازه شون برید، کمک خواستن از شما کمک کنید بهشون. حتی اونها بیمهری کردن شما تحمل. این مرتبه از وحدت معناش این است که به کلی اعتقادات همه یکی بشه، رفتارها یکی بشه، فتواها یکی بشه. این نشدنی است انا مطلوبه. ولی به این حد نباید قانع میاد، آدم باید سعی کرد که بیشتر به هم نزدیک بشه، هر چی بشه اختلافات کمتر بشه و سعی هم بشه اونان که منصف هستند و صلاحیت بحث و اینها دارن در یک مجالس دوستانه‌ای، صمیمانه‌ای، با انصاف، دور از تعصب بشینن، گفتگو کنن، بحث کنن، شاید در بسیاری از مسائل اعتقادی هم و مسائل فقهی هم اختلافاتشون برداشته بشه. خیلیش. حالا ما گفتیم همه‌شو نمیشه برداشت، اما نگفتیم که اصلا نمیشه برداشت. در طول سالیان درازی ما در قرنها آزمودیم بسیاری از اشخاص در اثر بحث‌های آزاد و منصفانه تغییر فکر دادن فراوانه. و این مال این است که زمینه فکری مساعدی باشه، با انصاف، دور از تعصب بیشتر مصاحبه کنن، تحقیق کنن، فکر کنن. من یک بار در اینجا در همینجا نقل کردم مطلبی از مرحوم آیت الله العظمی بهجت رضوان الله علیه، باز هم المسک کلما کررته یتزفه. شاید بیش از 40 سال است. بله حتما نشان نزدیک 50 ساله که من این حرف را توی درس جلسه درس از ایشون شنیده. فرمودن با سایر مسلمان ها اینجور برخورد نکنید که شما یک طرف جو ما یک طرف جو. حالا من نقل به معنا میکنم. خواستید بحث کنید اینجور نگید از یه مسئلهی بحث کنید که از اول پذیرفتنش برای اونا خیلی سخته. خب اینجور بحث ها به جایی نمیرسه. ایشون فرمودند با سایر طوایف مسلمان ها بحث میخواد کنید از اینجا شروع کنید که آقا شما 4 طایفه هستید همه تون هم دیگر را مسلمان میدونید تیش اشکالی هم ندارید. همه شما از 4 نفر از بزرگانی که تقریبا در یک عصر زندگی میکردن اندکی حالا کم و زیاد 20 سال تفاوته، همه اینها یا مستقیما از امام جعفر صادق استفاده کردن یا بالواسطه. بعضیشون مثل مالک و مثل ابو حنیفه مستقیما از صادق استفاده کردن، شاگردی کردن، حدیث نقل کردن و خود اهل سنت از بزرگانشون نقل کردن که حتی از جناب ابو حنیفه نقل کردن که گفت لول سنتان لحلک نعمان، اسم ابو حنیفه نعمان. گفت اگه اون 2 سالی نبود که من شاگردی امام صادق کردم، اگه اون 2 سال نبود هلاک شده بوده، یعنی منحرف میشده. و این کلام که ما رأیت افقه من جعفر ابن محمد، های بحشت می فرمودن بهشون بگید که آقا ما از کسی تقلید می کنیم که بزرگان شما یا مستقیما شاگرد او بودن یا معلواسطه. احمد ابن حنبل با واسط حدیث از امام صادق نقل میکرد و شاگردیش. خب اگر تقلید از شاگرد جایز باشه از استادش جایز نیست؟ با شهادت خود اونها که این استاد فقیه ترین مردم در زمان خودش بوده. خب شما چرا صحیح نمیدونید که ما از امام جعفر صادق تقلید کنیم؟ شما از مالک تقلید میکنید؟ بسیار. گروه دیگری از ابو حنیفه تقلید میکنند؟ بسیار. خب شما اجازه بدید ما هم از امام صادق تقلید کنیم. وحیی که نازل نشده که فقط از 4 نفر باید تقلید کرد، نه هیچ حدیثی نازل شده، نه هیچ آیه ای دلالت داره که همه تقلیدها باید به 4 نفر منتهی بشه. هم چیزی نیست. خب حالا 4 نفر 5 نفر میشه، چه دلیلی داریم که از یک کسی دیگری که استاد اینها بوده نمیشه تقلید؟ ایشون میفرمان این مطلبی است که هیچ آدم منصفی نمیتونه نفی کنه. و بعد مثال میزدن به مرحوم شیخ محمود شلتوت و این تعبیر رو من از ایشون شنیدم. البته اون وقتم که شنیدم خودم هم تعجب کردم. ایشون فرمودن مرحوم شیخ محمود شلتوت یه مرتبه از تشیع را داشت. ایشون فتوا داد به اینکه تقلید از امام جعفر صادق صحیح است. و بعضی از احکام قانونی زمان ایشون طبق فتوای امام صادق تصویب شد. من جمله در طلاق در مصر در اون زمان احکام طلاق رو طبق فتوای شیعه رسمیت داده. از این راه وارد بشید وقتی اونا ما هم را مثل خودشون دیدن. شما یه گروه ما هم یه گروه هم اختلاف در مرجعیتمون هست. این باعث میشه که ارتباط نزدیکتر بشه، با هم بیشتر تماس داشته باشن، کتاب های ما هم را بخونن. الان کتاب های ما برای اونا قاچاقه، مخصوصا در عربستان سعودی و بعضی کشورهای دیگه. مطالعش ممنوعه، خرید فروشش ما اشکال داره. اما وقتی رسمیت پیدا کنه همینطور که ما کتابای اونا رو میخونیم اونم کتابای ما رو دید. وقتی خوندن کتابای ما بسیاری از اختلافات حل میشه. به این بهترین راه هست برای ایجاد وحدت بین مسلمان ها. اینا منم آقای بهجت میفرموندن قریب 50 سال پیش، حالا من تاریخ دقیقا یادم نیست، از قرائن که در کجا در چه جلسه ای تو منزلشون که ما میرفتیم اصلا در سفر قبل از درس هم شب طالبی رو گاهی میبرند. پس منظور از وحدتی که حد نصاب وحدتی حتما همه باید رعایت کنه اون است که ما کاری نکنیم که ایجاد دشمنی بین هم دیگه بشه. فتاوای هر کسی برای خودش معتبر پیش خودش عمل کنه، اما اون چه در مرعا و منظر دیگران هست کاری نکنیم که دیگران آزرده بشن، موجب دشمنی بشه، کینه ای ما رو به دل بگیره یا ما کینه اونا رو به دل بگیریم. البته گروه اندکی هستن که خورده شیشه دارن، ما در شیعه هم پیدا میشه، میگه حالا هر که شیعه هست دیگه کامل عیاره. خیلی کسا از شیعه ها پیدا میشن که بعضیشون از شاید بعضی از تسمنون بدتر، مگه شاه شیعه نبود؟ مگه رؤسای ساواک و کسایی که حمله میکردن به مسلمان ها به مؤمنین و متدینین و علما رو توی زندان ها شکنجه میکردن اینا شیعه نبودن؟ میگه هر که اسم شیعه شد دیگه کارش تمام، درسته؟ با اسم کاری پیدا در بین سنی ها هم کسانی هستن اسمشون سنیه. به خودمون آقای تیجانی میگن اهل سنت واقعی ما هست، شیعه اهل سنت واقعی. سنت یعنی روش پیغمبر اکرم. ما میگیم معتقدیم درست به طور کامل روش پیغمبر عمل. در حال هم در بین اونهای افراد نادرستی خورده شیشه دارن وجود داره، هم در بین ما. اینا باعث این نشه که شیعه و سنی رویا روی هم قرار بگیرن، خدای نکرده کار برسه به جایی که دشمنان کینه‌توزی کنند، فتنه انگیزی کنند و اینجوری جنگ های داخلی بین شیعه و سنی بشه. چیزی که نمونش رو گاهی در متاسفانه کشور پاکستان ملاحظه می‌فرمایید. این حد از وحدت رعایتش واجب است، مخصوصا با فرمایش مقام معظم رهبری که فتوای صریح دادن که به مقدسات سایر طوایف نباید بدگویی کنید، تحریم کرده. این حد نظام، اما نباید این حد اکتفا کرد. دو تا دوست هم وقتی اختلاف نظری داشته باشن سعی میکنن اختلافشون رو کم کنن، حل کنن. راه این که وحدت حقیقی نزدیک بشیم، یعنی اعتقاداتمون بیشتر به هم نزدیک بشه، فتاوامون بیشتر به هم نزدیک بشه، اینه که در یک فضاهای سالمی به بحث و مطالعه و تحقیق بپرسیم. این هم مثل طلبه هایی که با هم مباحثه می کنن، آخر هم بالاخره هر کسی فتوای خودش رو عمل می کنه. مراجعی هستن خیلی آخر هم مباحثه بوده، هم شاگردی بودن، شاگرد های یه استانه، یکی فتواش می نیست، فتواش یه جور نیست. ولی خب دوستانه می شینن با هم بحث می کنن، گفتگو می کنن، آخرش هم هرچی حجت بین خودشون و خدایش خودشون هست هم همین. سعی در این که افکار به هم نزدیک بشه این منافات با اون وحدت نداره، بلکه این مکمل اون وحدت. برای اینکه ما بیشتر مسلمان ها به هم نزدیک بشه، اختلافاتمون کمتر بشه، باید سعی کنیم هم حقایق اعتقادی را، هم حقایق کلامی را و هم حقایق فقهی را سعی کنیم هرچه بیشتر با هم نزدیکتر بشیم، کمتر داشته باشیم اختلاف داشته باشیم. باید